بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 182 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 150 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. این آیه بیانگر افکاری متفاوت و مختلف در مقابل ذات الهی و پیامبران بر حق او می باشد. گروهی هستند که در مقابل پیامبران، در مقابل همه آنها کافر هستند و هیچ کدام آنها را قبول ندارند. اما گروهی دیگر مانند یهود مثلا یا مانند نصارا که به آنها مسیحیان گفته می شود، به برخی از پیامبران ایمان دارند و به برخی دیگر ایمان ندارند. به برخی از کتاب‌های آسمانی ایمان دارند، مانند تورات مثلا، ولی به برخی دیگر ایمان ندارند، مانند قرآن. حکم این گونه اشخاص چیست؟ آیا آنها واقعا مؤمن هستند؟ به پیامبر خودشان ایمان دارند، مثلا یهود به پیامبر موسی علیه السلام ایمان دارند و به توراتی که بر آنها نازل شده ایمان دارند، ولی به عیسی و انجیل ایمان ندارند و به محمد و قرآن ایمان ندارند. و مسیحیان به تمام پیامبران بنی اسرائیل ایمان دارند و به عیسی و انجیل هم ایمان دارند، ولی به محمد و قرآن ایمان ندارند. آیا این جمله درسته که بگیم موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش؟ گفته است که معمولا در جامعه رواج داره به این معنی که همه بر حق هستند و همه دارن راه درست میرن. آیا این جمله درسته؟ پاسخ این جمله رو از الله تعالی بشنویم در این آیه. میفرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی که کفر میورزند به الله تعالی و به پیامبران او، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخواهند که بین الله تعالی و بین پیامبرانش اختلاف قائل باشند، تفرقه قائل باشند. به چه شکل؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، به این شکل که میگن به برخی از آنها ایمان داریم، به برخی از پیامبران، و نکفر ببعض، و به برخی از پیامبران کافر هستیم، ایمان نداریم. که این مقداری که بهش کفر میورزن حتی اگر یک رسول باشه. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، هدف اینها چی از این کار؟ میخوان که در این میانه یک راه وسطی رو انتخاب بکنند، به گونه ای که بگن ما به پیامبران خودمون ایمان داریم، به پیامبران بنی اسرائیل ایمان داریم، ولی با این وجود باز هم به عیسی علیه السلام ایمان ندارند و عیسی از پیامبران بنی اسرائیله و به انجیل هم ایمان ندارند. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، نه کفر کامل نه ایمان کامل، وسط، مانند منافقین، همچنان که در آیات قبل آمده بود لا اله الا ولا اله الا، نه کاملا به سمت و سوی کفر هستند، کفر واضح و آشکار، و نه هم کاملا با اهل ایمان هستند. باطن آنها با کفر و ظاهر آنها با ایمانه، دو رنگ دارند. و اینها هم همچنین به برخی ها ایمان دارند و به برخی ها ایمان ندارند. حکم اینا چیه؟ در آغاز فرموده بود که ان الذين يكفرون، اینا راه کفر در پیش گرفتن، و در آیه بعدی فرمود اولئک هم الکافرون حقا، به حق که اینها کافر هستند، به این معنی که ایمان یک مجموعه کامله. اگر در یکی از مسائل ایمان شخصی کم بیاره و قبول نداشته باشه، آن 90% که ایمان آورده ازش پذیرفته نخواهد شد. و این حرف هم حرف ما نیست، حرف کسی است که بهشت و جهنم به دست اوست و اوست که بین بندگانش حساب کتاب میکنه. یعنی اگر این کار بشر بود، خب شاید میگفتن شما به خاطر 50%تون 70-80%تون خب یک بهره ببرید از ایمانتون و به اندازه 20% که کفر آوردید هم به همون اندازه از حسابتون کم میکنه. ولی الله تعالی میفرماید اینها کافرین برحق هستند، کافرین اصلی بگیم، کافرین واقعی بگیم. خب علت چیست؟ کسی که به این همه پیامبر ایمان آورده به یکی ایمان نیاورده. از این مسئله چنین برمیاد که ایمان به همه پیامبران و کفر به یکی از آنها مساوی است با کفر آوردن به تمام پیامبران و تمام کتابهای آسمانی. در سوره شعرا آمده که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح تمام پیامبران الهی را مورد تکذیب خود قرار دادند. خب سوال پیش میاد چگونه این کار ممکنه در صورتی که پیامبر نوح علیه السلام اولین رسولی است که برای بشریت فرستاده شده و قوم نوح در زمان خود پیامبر نوح علیه السلام با طوفان غرق شدند و رسول‌های 2، 3، 4 و تا آخر را اصلا ندیدند و از آنها چیزی نشنیده اند و نمی‌شناسند اصلا. خب چگونه همه آنها را مورد تکذیب قرار دادند؟ انسان وقتی چیزی رو ندیده و نشنیده چگونه ممکنه که مورد تکذیب قرار بده؟ به این شکل که آنها پیامبر نوح علیه السلام را مورد تکذیب قرار دادند و شخصی که یک پیامبر را مورد تکذیب قرار بده و بگه ما تو را قبول نداریم، در صورتی که مسئله رسالت در همه پیامبران یکی است، فرقی نمی کنه. اصل رسالت اینه که شخصی از جانب الله تعالی فرستاده میشه برای قومی مشرک و به او وحی میشه و دستور پیدا میکنه که قومش رو به توحید دعوت بکنه و از طاغوت خودداری بکنند. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما در تمام امت ها رسولی را فرستادیم که آن رسول مردم را به عبادت ذات الهی دعوت می دادن و دستور می دادن و تنها او عبادت بشود و از عبادت طاغوت خودداری کنند. و طاغوت به هر چیزی گفته میشه که به غیر الله تعالی مورد عبادت قرار بگیره، میشه طاغوت. بنابراین اگر پیامبری غیر از پیامبر نوح علیه السلام هم فرستاده میشد و قوم نوح وجود داشتند، باز هم قوم نوح آن پیامبر را مورد تکذیب خود قرار میدادند، چون مسئله یکیست، فرقی نمی کنه. کسی که یک فکری رو قبول نداره، کسی که رسالت رو قبول نداره، کسی که توحید و یکتاپرستی را قبول نداره، دیگه فرقی نمی کنه که یک رسول بیاد یا 123,000 رسول بیاد، همه رو مورد تکذیب قرار میده. میگه شما همه دارید دروغ میگید و حرف هیچ کدام از شما ها درست نیست و راست نیست. به همین دلیل و بر همین پایه و اساس و مبناست که الله تعالی در سوره شعراء از قوم نوح اینگونه حکایت میکنه که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح همه پیامبران را مورد تکذیب قرار دادند. آنها اولین پیامبر را مورد تکذیب قرار دادند و بقیه را ندیدند. یهود و نصارا آخرین پیامبر را مورد تکذیب قرار دادند، ولی با این وجود الله متعال به همه آنها حکم کفر میده و همچنین ایمان آوردن به برخی از کتابهای آسمانی و کفر ورزیدن به برخی دیگر، به این شکل که مثلا بگن ما تمام کتابهای آسمانی رو قبول داریم ولی قرآن رو قبول نداریم، چون پیامبر محمد را قبول نداریم. خب میشه اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافرهای واقعی هستند. کمی جزئی تر از این مسئله، اگر کسی بیاد بگه من برخی از قرآن را قبول دارم و برخی دیگر را قبول ندارم، میگه من همه قرآن را قبول دارم ولی آیات ارث و میراث را قبول ندارم، میگیم شما کافر بر حق هستید. و این مسئله با این تفصیل در سوره مائده هم آمده، آنجایی که الله تعالی می‌فرماید واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. کفار، چه کفار عرب و چه کفار یهود و نصارا، پیوسته سعی داشتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از برخی از حرفایی که میزنه جدا بکنن و پیامبر تنازل بده و بتونن با هم دیگه کنار بیان. به اصطلاح برخی از چیزایی که میگی ول بکن همشو، حالا شما یک چیزی رو مطرح کردید، گفتید من پیامبر هستم، رسول هستم، مسائلی رو گفتید، یک سری چیزا رو کنار بذار تا بتونیم با هم دیگه کنار بیایم. فرمود ولا تتبع اهواءهم، ای پیامبر از هوای اینها پیروی نکن. واحذرهم، و بترس، بر حذر باش. ای یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، از اینکه از برخی از چیزهایی که بر تو نازل شده تو را باز دارند، تو را دچار فتنه بکنند. و این موضوع در سوره اسراء هم به شکل دیگری بیان شده، آنجایی که الله تعالی فرمود و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. و ان کادوا، یعنی خیلی نزدیک بود که کفار قریش تو را از چیزی که بر تو وحی شده به عنوان قرآن و دستور الهی باز دارند. لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، که نتیجه چه بشه؟ لتفتری علینا غیره، تا اینکه آن چیزی بگی که ما به تو نگفتیم، آن حرفی بزنی که ما دستورشو به تو نداده ایم. لتفتری، تا بر ما دروغ بگی، بگی دین اینه، در صورتی که دین این نیست، دین چیز دیگره. و اذا لاتخذوک خلیلا، و اگر این کارو انجام بدهی کفار قریش و دیگر کفار تو را به عنوان بهترین دوست خود انتخاب میکنند. فقط کمی تنازل بده، تو را به عنوان خلیل خود، و گفتیم خلیل یعنی بالاترین درجه محبت، تا جایی که حاضر جان و مال خودش رو فدای تو بکنه، فقط کمی کوتاه بیا. ولولا ان ثبتناک، و ای پیامبر اگر ما تو را پا بر جا نمی کردیم، استوار نمی کردیم در این راهی که تو قرار داری، تو را محکم نمی کردیم که تحت تأثیر حرفهای مخالفین خودت قرار نگیری، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، بر اثر فشارهایی که بر تو وارد میشد و درخواستهایی که میکردن نزدیک بود. لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که یک مقدار اندکی به سوی آنها گرایش پیدا بکنی، مقدار اندک تساهل به خرج بدی و بگی حالا این یکی فعلا مسئله نیست، بذار من اول با شما خوب باشم تا دیگه کم کم برخی از چیزای شما رو ساکت در مقابل سکوت اختیار بکنم، شاید حل شد. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ای پیامبر اگر این کار رو انجام میدادی و در مقابل خواسته های کفار کوتاه می آمدی و از دستورات ما دور می شدی، حتی اگر به اندازه یک بند انگشت باشه، تو را دچار عذابی هم در دنیا و هم در آخرت می کنیم. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، و بعد از این هیچ یار و یاوری در مقابل ما پیدا نخواهی کرد. اگر این گفته ها به شخصی مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته شده باشه که حق نداری کوتا بیایی، مشهور است که کفار قریش وقتی که کار پیامبر صلی الله علیه وسلم بالا گرفت و اشخاصی به پیامبر ایمان آوردن، این پیشنهاد رو به پیامبر دادن که ای پیامبر شما به بت‌های ما ناسزا نگو، ولشون بکن همونطور که اصلا کاری نداشته باشه، تو برو پروردگار خودت عبادت کن، ما هم بت‌ها خودمون عبادت میکنیم تا در کنار همدیگه بتونیم زندگی بکنیم، کاری به ما نداشته باشه. و بعد از مدت زمانی یک پیشنهاد دیگه دادن، گفتن یک سال ما پروردگار تو رو عبادت میکنیم، یک سال هم تو بت‌های ما رو عبادت بکن، نوبتی دیگه تا بتونیم با هم دیگه تو مکه زندگی بکنیم، همه چی رو به هم ریختی شما الان. آیه نازل شد که چی؟ قل یا ایها الکافرون، بگو ای انسان های کافر، لا اعبد ما تعبدون، اون چیزی که شما عبادت میکنین من اونو عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم یک حرفی دارید میزنید، ادعایی میکنید، میخواید ما رو فریب بدید، شما هم در نهایت آن چیزی که من رو عبادت میکنم عبادت نمیکنید. ولا انا عابد ما عبد، و من همان چیزی که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم. در پایان فرمود لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون و من هم دینم واسه خودمه و کوتاه هم نمیام و تنازلم نمیدم. این دستور الهی بر اینه که ای پیامبر حق نداری دستورات ما را رها بکنی. در سوره حاقه می فرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم، این کلمه همه اینجایی که دارم برم به خاطرم کلمه بعضه، چون اینا فرمود یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کفر جزئی و ایمان جزئی، اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم به اندازه کمی بعض الاقاویل مقدار کمی بر ما دروغ میگفت، چیزایی میگفت که ما نگفته بودیم، حتی اگر این گفته ها یک جمله باشه، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، شاهرگ گردنش را میزدیم. یعنی اینکه به هیچ عنوان ذات الهی اجازه نمیده که پیامبری چیزی را به الله تعالی نسبت بده که الله تعالی نگفته، حتی اگر یک جمله باشه، و اگر چنین اتفاقی قرار بود بیفته بلا فاصله جان آن پیامبر گرفته میشد، چون میشه خیانت در امانت. پیامبران همه از صفت امانت برخوردار بودن در وحی الهی و نمیتونستن چیزی بگن که به آنها گفته نشده، یا برعکس نمیتونستن چیزهایی رو کتمان بکنن به مردم نگن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول آن چیزی که بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و اگر تمام چیزهایی که بر تو نازل شده رو به مردم نرسونی رسالت الهی را ابلاغ نکردی به مردم، پس بعد همه را برسانی، نه کم نه زیاد. از هر دو طرف در قرآن این مسئله مطرح است که نه حق داری بیشتر بگی و نه حق داری کمتر بگی. بنابراین کفر جزئی از هر کسی که صورت بگیره، مسلمان زاده باشه بگه من آیات ارث رو قبول ندارم، همه قرآن رو قبول دارم، آیات ارث رو قبول ندارم، بگه آیاتی که در مورد حقوق زن و مرد نازل شده قبول ندارم، بگه نمیدونم فلان چیز رو قبول ندارم، بگه این آیه رو قبول ندارم، این چه کفر جزئی به برخی از آیات الهی، یا اینکه برخی از پیامبران رو قبول دارم برخی رو قبول ندارم، برخی از کتاب ها آسمانی رو قبول دارم برخی رو قبول ندارم، برخی از ارکان ایمان، ارکان ششگانه ایمان که ایمان به الله و ملائکه و کتاب های آسمانی و پیامبران و روز آخرت و ایمان به قضا و قدر، اگر یکی بیاد بگه من از بین این ششتای یکی رو قبول ندارم، بگه من ملائکه رو قبول ندارم، همه رو قبول دارم ولی ملائکه رو قبول ندارم، میگیم شما چی هستید؟ کافر کامل هستید. بگه من همه چیز رو قبول دارم ولی پیامبران رو قبول ندارم، اینا بهشون وحی نمی‌شده، ولی خب قدرتی داشتن، کتابای می‌نوشتن، تاثیر رو جامعه می‌گذاشتن، فکر مردم رو شستشو می‌دادن تا این اندازه، میگیم شما کافر 100% هستید، شما مؤمن نیستید، چون این مسائل تجزیه پذیر نیست، نمیشه تفکیک کرد بگیم برخی ها رو بپذیریم برخی ها رو نپذیریم. و همونطور که گفتیم این حرف هم حرف ما نیست، حرف رب العالمینه و طرف حساب و کتاب همه بندگانم رب العالمینه. حالا اگر ما گفتیم مثلا فلانی میره بهشت، آیا واقعا با گفته ما میره بهشت؟ ادعای رفتن به بهشت که خود یهودی ها کردن، نصرانی ها هم این ادعا رو دارن، مسلمان هم این ادعا رو دارن، گفتن و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، فقط یهودی ها میرن بهشت، نصرانی ها هم گفتن فقط نصرانی ها میرن بهشت. آیه نازل شد که لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب در سوره نساء، در خود سوره بقره هم آمد بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلا رفتن به بهشت با ادعای شخص یا با ادعای من برای دیگران نیست، مسئله ایمان و عمل صالح است. پس اگر من بیام یک فکری رو تایید بکنم و بگم این فکر میرن بهشتی، میرن بهشت، فکر بهشتی هستن، چرا شما میگید نه؟ حالا به یک پیامبر ایمان ناوردن چرا شما سخت میگیرید؟ به همه خو ایمان دارن. فرض بکنید که من راضی بشم، من نوعی البته، من که راضی نمیشم به این حرف، اگر شخصی بیاد راضی بشه، خب چی یعنی پروردگار بر اساس رضایت من و شما حکم میکنه؟ در سوره توبه وقتی که مسئله جنگ تبوک پیش آمد و خیلی از منافقین نرفتن شرکت نکردن، وقتی برگشت پیامبر صلی الله علیه و آله و یارانش اومدن برای معذرت خواهی قسم میخوردن، آیه نازل شد که یحلفون لکم لترضوا عنهم، منافقین قسم میخورن به ذات الهی تا شما رو راضی بکنن، و ان ترضوا عنهم، ولی فرض بکنیم شما مسلمان ها از انها راضی شدید، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله تعالی از انسان های فاسق، منافق، کافر و ظالم راضی نمیشه. اگر تمام بشریت از یک نفر راضی باشن ولی الله تعالی از اون راضی نباشه، رضایت تمام بشریتون رو به بهش نمیبره، و برعکس اگر الله تعالی از یک نفر راضی باشه و تمام بشریت از اون ناراضی، میره بهشت. اراده اراده الهی است، اراده من و شما نیست این مسئله. و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، و ما برای انسانهای کافر عذابی خار کننده قرار داده، براشون آماده کرده ایم، در عذابی افکنده می شوند که خار و ذلیل می شوند. ولی در مقابل اینها اهل ایمان چه کسانی هستند؟ والذین آمنوا بالله و رسله، آن کسانی که به الله ایمان آوردند و به پیامبران و رسولان الهی هم ایمان آوردند، یعنی به همه پیامبران، به هیچ یک از آنها کفر نیاوردند. مانند امت محمد به همه پیامبران ایمان دارند. یهود به پیامبر عیسی میگن ولد الزنا. نصرانی ها یا همون مسیحی ها به پیامبر عیسی علیه السلام میگن یک سوم از ذات الهی. یکی داره بی نهایت توهین میکنه، یکی داره از صفات و حقوق الهی به امیده. ولی اهل ایمان واقعی میگن بشری است که رسول است، فرستاده الله متعال است، مانند محمد، مانند موسی، مانند نوح، مانند دیگر پیامبران. و این میشه حرف حق و راه درست. نه از ذات الهی به امیدیم و نه هم به ایشان توهین میکنیم. ولم یفرقوا بین احد منهم، و در اصل ایمان به هیچ یک از پیامبران الهی کفر نمیورزن و تفرقه قائل نمیشن. به همه آنها با یک دید نگاه میکنن، با یک باور نگاه میکنن، میگن ما به همه شما ایمان آوردیم. این موضوع البته در سوره بقره و آل عمران هم آمده، آنجایی که فرمود قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم. به همه اینها ما ایمان آوردیم. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ کدوم اینها ما اختلاف قائل نیستیم، همه رو قبول داریم. ولی این در اصل رسالت، در برپا کردن توحید، عبادت فقط و تنها ذات الهی و خودداری از طاغوت. ولی در احکام فرعی، در عبادتهای فرعی که انجام میدیم اختلافاتی وجود داره. هر کسی به شریعت خودش، آنچنان که الله تعالی فرمود که لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجه، یعنی برای هر یک از پیامبران، برای هر امتی یک شریعتی و یک منهاجی قرار دادیم، یعنی با دیگری متفاوته. این در فروع دینه، در چگونه نماز خواندن، در چگونه روزه گرفتن، چه روزهای روزه گرفتن، اینا تفاوتهای وجود داره در این زمینه. ولی در اصل ایمان، در اصل رسالت، در اصل توحید و در اصل اینکه همه اینها پیامبران الهی هستند، منها وحی شده، در این هیچ اختلافی وجود نداره. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نحن معاشر الانبیا اولاد و علات، ما پیامبران مانند برادران ناتنی هستیم. اولاد و علات یعنی برادران ناتنی. چگونه؟ ابونا واحد و امهاتنا شتا، پدرمان یکیست ولی مادرانمان مختلف هستند. چه تشبیهی در این جمله وجود داره؟ یعنی اینکه اصل رسالت ما یکیست، مانند پدر که یکیست، ولی شاخه های عملی عبادی تفاوتای با هم دارن، مانند همونطور که مادرانمان با هم دیگه تفاوت دارن و یکی نیستند. کسی که اینگونه ایمان بیاره ولم یفرقوا بین احد منهم، بین هیچ یک از آنها تفرقه قائل نیستند، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، اینگونه افراد الله تعالی اجر و پاداش آنها را خواهد داد. یعنی اینکه به هیچ عنوان حقی از اینها ضایع نمیشه. و کان الله غفور رحیم، و الله تعالی غفور یعنی بسیار آمرزنده، برای هر کسی که بخواد توبه بکنه. اگر یک یهودی امروز بیاد توبه بکنه میشه برادر دینی ما، اگه یک نصرانی هم الان بیاد توبه بکنه از راه کفرش دست برداره میشه برادر دینی ما، اگر آن شخصی که تا دیروز با شما دشمنی داشته و با شما میجنگیده بر سر دین، آنچنان که قرآن در سوره توبه میفرماید فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، اگر آن کسانی که شما دارید با آنها میجنگید توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را دادند، فإخوانکم فی الدین، میشن برادران دینی شما، دیگه تفاوتی با شما ندارند در اصل ایمان. و کان الله غفور رحیم، پس راه توبه باز، هر کی میخواد توبه بکنه تا زمانی که روح انسان به حلقش نرسیده. و رحیمه یعنی بسیار رحم میکنه به بندگانش. این گونه نیست که مثلا توبه بنده رو نپذیره، عذر بنده رو قبول نکنه، ولی این تا زمانی است که شما فرصت دارید، ما فرصت داریم، فرصت عمر در اختیار ماست که توبه بکنیم. اگر انسانی توبه نکرد و بر این حالت مرد، الله تعالی فرموده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، به هیچ عنوان پروردگار گناه شرک را نمیبخشد. به این اندازه بسنده میکنیم. تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.